صفحه 266. اوریژه با حرکتی آمیخته به احترام دستم را که به سوی او دراز کرده بودم گرفت و فشرد. پس از آن چشم بر آسمان برداشت و گفت: تحمل داشته باشید آقا. او این سخن را از راه دلسوزی نسبت به آلامی که می دانست در آن شریکم گفته بود، ولی حدس نمی زد که در گفتارش چه نیش زهرآلودی نهفته بود که قلبم را مانند تیری می شکافت. سراسیمه سوار درشکه شدم و به سورچی وعده پاداش خوبی دادم تا مرا به موقع به مقصد برساند. با همه ناشکیبایی خود چنان در اندیشه های تلخی که در فضای جانم متراکم شده بود فرو رفته بودم که گمان بردم راه را در چند دقیقه طی کرده ام. پس بچه هایش سالمند و او از قصه در آستانه مرگ است. یعنی موجب مرگش منم؟ وجدانم تهدید کنان یکی از آن ادعانامه هایی را که در سراسر زندگی و گاه دورتر از آن تنین می اندازد بر ضد من صادر می کرد. راستی عدالت بشری چه ناچیز و ناتوان است. جز اعمال مشهود چیزی را کیفر نمی دهد. چرا قاتلی که به یک ضربت می کشد و با جوانمردی شما را در میان خواب غافلگیر می کند و به خواب ابدی می فرستد و با آن ضربت ناگهانی که وارد می کند شما را از شکنجه های وقت نزع معاف می دارد؟ آری، چرا نصیبش ننگ و مرگ است؟ و آن قاتلی که زهر اندوه را قطره قطره در کام جان می ریزد و جسم را به تحلیل می برد و نابود می سازد، چرا از زندگی سعادتمند و احترام برخوردار است؟ چه بسیارند قاتلانی که کیفر نمی بینند؟ این گذشت نسبت به جنایتکاران شیک پوش برای چیست؟ چرا باید آدمکشی های ناشی از شکنجه های روحی تبرئه شود؟ ناگهان یک دست منتقم پرده پرنقش و نگار اجتماع را برای من بالا زد. تنی چند از این قربانیان را که شما نیز مثل من می شناسید دیدم. خانم دوبوسه آن که چند روزی پیش از عزیمت من در حال مرگ به نورماندی رفته بود. دوشس دولانژه که کارش به رسوایی کشیده بود. لیدی براندون که به شهرستان تور آمده و در همان خانه محقری که لیدی دودلی دو هفته در آن به سر برد جان سپرده بود. و اما اینکه این حادثه پایان وحشتناک چه ماجرایی بود خود بهتر می دانید. روزگار ما از این گونه حوادث بسیار به خود می بیند. آن زن جوان که بر اثر حسادت، یعنی همان دردی که شاید خانم دومرسوف را می کشت، خود را مسموم کرد. کیست که او را نشناخته باشد؟ کیست که از ماجرای آن دختر دلفریب بر خود نلرزیده باشد؟ دختری که پس از دو سال زناشویی مانند گلی از نیش خرمگس پژمرده و فدای نادانی سراسر شرم و آزرم خود شد. قربانی مرد رزلی که رونکوئرول، مونریو و دومارسه دست به دست او داده اند. زیرا می تواند در مقاصد سیاسیشان به کار آید. کیست که به شنیدن داستان آخرین لحظات زندگی این زن، که هیچ خواهش و تمنایی نتوانست او را از تصمیم خود باز دارد و پس از آن که با چنان نجابتی قرضهای شوهرش را پرداخت هرگز نخواست بار دیگر او را ببیند بر خود نلرزیده باشد؟ مگر خانم دگلمون به آستانه مرگ نرفت و اگر مراقبتهای برادرم نبود آیا می توانست هنوز زنده باشد؟ علم و اجتماع هر دو در این جنایات که دادگاهی از برای آن نیست شریک جرم بشمارند. به نظر می رسد که هیچ کس از قصه، از نامیدی، از عشق یا از بدبختی های نهانی، از امیدواری های بی نتیجه که نهال آن پیوسته نشانده و برکنده می شود نمی میرد. نامگذاری تازه علمی برای بیان هر چیزی کلمات زیرکانه ای پیدا کرده است. گاستریت، پریکاردیت، هزاران بیماری زنانه که نامشان در بیخ گوشها زمزمه می شود. این همه گذرنامه هاییست برای تابوتایی که با عشق ریا تشیع می شود. عشقی که دست صاحب محضر به زودی آن را پاک می کند. توضیح حاشیه: گاستریت، ورم قشاع داخلی معده. پریکاردیت، ورم قشاع بیرونی قلب. ادامه متن: آیا در عمق این همه بدبختی قانونی حکم فرماست که ما نمی شناسیم؟ آن پیر 100 ساله آیا باید مانند میلیونری که ثمره کوشش انبوهی از صاحبان صنایع کوچک را به خود جذب می کند، زمین را از نعش مرده ها بپوشاند و برای آنکه خود سرسبز باشد همه چیز را در اطراف خود بخشکاند؟ آیا زندگی های نیرومند و زهرالودی هست که از موجودات نرم و مهربان تغذیه می کند؟ مگر خود من از نژاد درندگان بودم؟ در آن صبح نمناک یک روز اکتبر، وقتی که وارد خیابان کلوشگورد شدم، پشیمانی با انگشت‌های سوزان خود قلب مرا می فشرد و برگونه هایم اشک روان می کرد. در خیابانی که چندی پیش هانریت در آن دستمال خود را برایم تکان می داد و گویی مرا باز پیش خود می خواند، خزان برگ های زرد درختان تبریزی را که زیر نظر هانریت کاشته شده بود بر می کند و به زمین می ریخت. آیا هنوز هانریت زنده بود؟ آیا می توانستم پیش او زانو بزنم و دست های سفید او را روی سر خود احساس کنم؟ در یک آن بهای لذت هایی را که آرابل به من بخشیده بود می پرداختم و می دیدم که مقبون شده ام. سوگند خوردم که دیگر هرگز او را نبینم و کینه این نسبت به انگلستان در خود احساس کردم و با آنکه لیدی دودلی یک نمونه خاص بود، همه زنان انگلیسی در نظرم محکوم گشتند. هنگام ورود به کلوشگورد ضربتی تازه بر دلم وارد شد. ژاک و مادلن و کشیش دومینیس را دیدم که هر سه در پای یک صلیب چوبی زانو زده بودند و این صلیب پیش از ساختمان نرده آهنی در گوشه قطع زمینی در میان حیاط نصب شده بود و نه کنت خواسته بود که آن را از آنجا برکند و نه کنتس. از کالسکه خود بیرون جستم و با چهره اشکالود به سوی آنها رفتم و قلبم از منظره این دو بچه و آن کشیش که در پیشگاه خداوند تضرع می کردند یک سر شکسته بود. مهتر پیر نیز در چند قدمی آنها ایستاده بود. پیشانی ژاک و مادلن را که بی آنکه دعای خود را قطع کنند نگاه سردی به من افکندند بوسیدم و به کشیش دومینیس گفتم: ها آخا. کشیش به پا خواست و من برای تکیه دادن بازوی او را گرفتم و گفتم: آیا هنوز زنده است؟ با حرکتی نرم و اندوهبار سرش را خم کرد. تمنا می کنم شما را به شهادت خداوند ما عیسی قسم می دهم حرف بزنید. برای چه در پای این صلیب دعا می خوانید؟ چرا به جای آنکه در بالین او باشید اینجا هستید؟ برای چه بچه هایش در این صبح سرد بیرون هستند؟ همه را برایم بگویید تا بی اطلاعی من موجب مصیبتی نشود. چند روز است که خانم کنتس جز در ساعات معین نمی خواهد بچه هایش را ببیند. سپس مکسی کرد و افسود: آقا، شاید شما هم باید چند ساعتی منتظر باشید تا خانم دومرسوف را ببینید. خیلی عوض شده است، ولی بیفایده است که او را برای این ملاقات آماده کنند. ممکن است برای او موجب درد بیشتری بشود، و اما مرگ برای او نعمتی خواهد بود. دست آن مرد خدا را که نگاه و صدایش زخمهای دلم را نوازش می داد و تشدید نمی کرد فشردم. او از سر گرفت: ما همه اینجا برای او دعا می کنیم، زیرا او که آنقدر مقدس و آنقدر سربراه و آنقدر آماده مرگ بود، اینک چند روز است که از مرگ یک نفرت نهانی دارد و به کسانی که سرشار از زندگی اند نگاه هایی می افکند که در آن برای نخستین بار رشک اندوه خوانده می شود. به گمان من سراسیمگی او کمتر در نتیجه ترس از مرگ است تا بر اثر نوعی مستی درونی. گلهای پژمرده جوانیش اینک ضمن پلاسیده شدن تخمیر می شود. بله، شیطان بر سر این روح زیبا با فرشتگان آسمان کشاکش دارد. خانم در گیرودار همان مبارزه ایست که مسیح بر بالای کوه زیتون داشته است و مانند دختر یفتاه اشک خود را بدرقه راه گلهای سفیدی می کند که زینت بخش سرش بوده است و اینک فرو می ریزد. باری، شما صبر کنید. هنوز خود را به او نشان ندهید. شما تجمل و زرق و برق دربار را نزد او خواهید برد و او انعکاس جشن‌های اعیانی را در چهره شما خواهد دید و گله‌های او از آن شدت خواهد یافت. بر ناتوانی او رحم کنید، زیرا حتی خداوند بر ناتوانی پسرش پس از آنکه به صورت آدمی درآمد بخشید. از آن گذشته تا خصمی در میان نباشد، پیروزی چه شایستگی در بر دارد؟ اجازه بدهید که من با کشیش اقرار نیوش او، دو پیرمرد که پیکر فرسودمان موجب آزار دیدگان او نیست، او را برای این دیدار دور از انتظار آماده کنیم. به خصوص که کشیش ویروتو از او مصرن خواسته بود که از هیجانات چنین ملاقاتی چشم بپوشد، ولی کارهای دنیا را با تار و پودی از علل آسمانی که چشم مردم دیندار می تواند مشاهده کند بافتند، و حال که شما به اینجا آمده اید، شاید یکی از آن ستارگان که در آسمان معنویات می درخشند و گاه به سوی گور و گاه به سوی گهواره رهبری می کنند شما را به اینجا آورده باشد. توضیح حاشیه: یفتاح سردار بنی اسرائیل که به جنگ بنی امون رفت و نذر کرد که اگر پیروز شود اولین کسی را که به پیشوازش آید قربانی کند. از قضا یگانه دخترش نخستین کسی بود که برای دیدار پیش آمد. دختر چون بر نذر پدر اطلاع یافت، 2 ماه مهلت خواست تا با دوستان خود برود و در دشت و کوهسار برای دوشیزگی خود ماتم بگیرد. پس از آن پدرش او را قربانی کرد. ادامه متن: پس از آن با بیانی فصیح و ملایم که مانند شبنم بر قلب انسان می نشست گفت که از 6 ماه به این طرف کنتس با وجود معالجات آقای اوریژه هر روز بیش از پیش رنج کشیده است. دکتر مدت 2 ماه همه روز عصر به کلوشگارد آمده و کوشیده است که این طعمه را از چنگال مرد بیرون بکشد. خواسته که خود کنتس گفته بود نجات هم بدهید. ولی یک روز پزشک پیر با بیتابی اظهار داشته است: آخر برای معالجه تن میبایست که قلبش بهبود یافته باشد. کشیش دومینیز ادامه داد: سخنان این زن که آن همه نرم و مهربان بود به نسبت پیشرفت بیماری تلخ و حسرت بار شده است. به جای آنکه به درگاه خداوند فریاد بردارد که او را نزد خود ببرد، از زمین می خواهد که او را نگه دارد، ولی پس از آن پشیمان می شود که چرا در مقابل مشیت الهی زبان به گله گشوده است. و این توالی حالات متضاد قلب او را می شکافد و مبارزه جسم و جان را در او به صورت وحشتناکی در می آورد و بیشتر اوقات هم غلبه با جسم اوست. یک روز مادلن و ژاک را از کنار تخت خود دور کرد و گفت: خیلی برایم گران تمام شده اید، ولی همان دم از دیدن من به یاد خداوند افتاد و این سخن را که در خور فرشتگان است به مادمازل مادلن گفت. خوشبختی دیگران مایه شادی کسانی است که دیگر نمی توانند خوشبخت باشند. و در این گفتار چنان لحن دلخراشی داشت که من احساس کردم که مژه هایم تر می شود. باری درست است که می لغزد و می افتد، ولی پس از هر افتادن باز بلندتر به سوی آسمان می رود. این پیغام های متوالی که تصادف به گوش من می رساند و در این کنسرت بزرگ مصائب با نغمه های دردناک خود برای ماتم زمین سازی می کرد و گویی فریاد بلند عشق محتضر من بود، مرا حیرت زده بر جای گذاشت. گفتم: گمان می کنید که این زنبق زیبا پس از برکنده شدن در آسمان بشکفد؟ جواب داد: آن روز که ترکش کردید هنوز گل بود، ولی اینک او را خشکیده و سوخته خواهید یافت، ولی دیگر در آتش دردهای خود تطهیر شده و مانند الماسی که هنوز زیر خاکستر نهفته باشد صاف است. آری، این روح پرفروغ، این ستاره فرشته سیما از میان ابرهای خود تابان بیرون خواهد آمد و به کشور روشنایی خواهد رفت. در اثنایی که من با قلبی سرشار از حق شناسی دست این مرد روحانی را می فشردم، کنت که سرش کاملا سفید شده بود از خانه بیرون آمد و با حرکاتی که در آن تعجب خوانده می شد به سوی من شتافت. راست گفته، این هم فلیکس. خانم توماسوف همین دم فریاد زده است فلیکس، فلیکس، فلیکس دارد می آید. کنت نگاه های سرشار از وحشت و سراسیمگی به من افکند و افسود. دوست من، مرگ اینجا لانه دارد. ولی چرا به سراغ من دیوانه پیر نیمه جان نمی آید؟ به سوی کاخ رفتم و کوشیدم شهامت خود را باز یابم. ولی در آستانه دهلیز بزرگی که در عرض خانه از چمن تا مدخل عمارت کشیده می شد، کشیش بیروتو مرا نگه داشت و گفت خانم کنتس از شما خواهش می کند که هنوز داخل نشوید. به اطراف نظر کردم و دیدم که خدمتکاران گیج از درد و اندوه شتاب زده می روند و می آیند و بیشک از دستورهایی که مانت به ایشان ابلاغ کرده بود در تعجب بودند. کنت که هم به علت ترس از آن واقعه هولناک و هم به سبب خوی و طبیعت نگران خیش از این رفت و آمد هراسان گشته بود گفت چه اتفاقی افتاده است؟ کشیش جواب داد هوس یک بیمار. خانم کنتس نمی خواهد آقای ویکونت را در وضعی که فعلا هست بپذیرد. صحبت از بزک و آرایش می کند و خب چه لازم است که با او مخالفت شود؟ مانت به سراغ مادلن رفت و من دیدم که او پس از آن که چند لحظه نزد مادرش بود بیرون آمد. در این میان من و ژاک و پدرش به اتفاق آن دو کشیش خاموش در طول جبهه عمارت مقابل چمنها قدم زدیم و از خانه کمی دور شدیم. من آبادی های مونبازون و آزرا تماشا می کردم و نیز آن دره خزان زده را که منظره ماتم آن اکنون هم مانند همیشه با احساساتی که در درونم می جوشید مطابقت داشت. ناگهان دخترک نازنین را دیدم که به هر طرف به سراغ گلهای خزانی می رفت و آنها را می چید و بیشک می خواست دست گلی فراهم آورد. وقتی که پی بردم که این همه در جواب مراقبتهای عاشقانه من است، نمی دانم چه آشوبی در من به پا خواست که سست شدم و چشمم سیاهی رفت و آن دو کشیش که در بینشان راه می رفتم مرا تا حاشیه یکی از صفحه های باغ بردند و من بیان که کاملا از هوش بروم در آنجا لحظه ای ماندم و گویی که در هم شکسته بودم. کنت به من گفت بیچاره فلیکس، زنم قدغن کرده بود که چیزی به شما ننویسند چون می داند چقدر شما دوستش دارید. با آنکه آماده ی رنج کشیدن بودم، در مقابل این توجه که همه ی خاطرات خوشم در آن خلاصه می شد ناتوان ماندم. فکر کردم این همان زمین بایریست که مثل اسکلت خشکیده بود و روشنایی یک روز خاکستری بر آن میتابید و من سابقا در گردش‌های خود تنها یک گل در آن دیدم و آن را با لرزش شومی که خبر از این ساعت ماتمزا میداد تحسین کردم. در این کاخ کوچک که سابقا آن همه زنده و پر جنب و جوش بود، همه چیز غمزده مینمود، همه چیز گویی اشک میریخت، همه چیز از نومیدی و بی کسی حکایت می کرد. خیابانها را تا نیمه شنکش کشیده بودند. کارهایی شروع شده و ناتمام مانده بود. کارگران ایستاده بودند و کاخ را می نگریستند. یا آنکه در تاکستان انگور می چیدند. نه هم همه ای به گوش می رسید، نه گفته گویی. بس که خاموشی عمیق بود، گویی در میان بوته های رز هیچ کس نبود. ما مانند کسانی که از فرط اندوه تا به گفتگوهای مبتذل ندارند می رفتیم و به سخنان کنت که از میان ما تنها او حرف می زد گوش می دادیم. پس از جملاتی که عشق ماشینی او نسبت به زن خیش بر زبانش جاری می کرد، کنت به اقتضای سرشت خود آغاز شکایت از کنتس کرد. زنش هرگز نخواسته بود به معالجه خود بپردازد یا به توصیه های درست او گوش دهد. کنت زودتر از همه علامات بیماری را مشاهده کرده بود، زیرا این علامات همانهایی بود که خود دیده و درمان کرده و تنها با پرهیز غذایی و اجتناب از هر گونه هیجان شدید از آن بهبود یافته بود. البته او خوب می توانست کنتس را هم معالجه کند، ولی شوهر خاصه وقتی که بدبختانه می بیند در هر کاری تجربیات او را به دیده بی‌اعتنایی می نگرند، نمی تواند یک چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد. با وجود مخالفت او، کنتس اوریژه را بر بالین خود آورده بود. اوریژه که سابقاً خود او را به آن بدی مداوا کرده بود، اینک داشت زنش را می کشت. اگر علت این بیماری قصه شدید بوده باشد، شرایط آن بیش از همه در خود او جمع بود. ولی آخر زنش چه قصه ای میتوانست داشته باشد؟ کنتس زن خوشبختی بود، نه دردی داشت و نه چیزی برخلاف میلش میگذشت. ثروتشان بر اثر زحمات او و تدابیر درستش وضع رضایت بخشی داشت. او میگذاشت که خانم دومورسوف در کلوش گورد فرمان روا باشد. بچه هایش هم خوب تربیت شده و تندرست بودند و دیگر جای هیچ گونه نگرانی از جانب آنها نبود. در این صورت این بیماری از کجا می توانست ناشی شود؟ کنت بدین سان بحث می کرد و ضمن آن که اندوه خود را بیان می کرد اتهامات بی جایی به این و آن می زد. پس از آن هم به زودی خاطره ای او را به تحسین آن موجود نجیب وامی داشت و چند قطره اشک از چشمانش که مدتها خشک مانده بود بیرون می جست. مادرن آمد و خبر داد که مادرش منتظر من است. کشیش بیروتو نیز به دنبال من آمد و اما دختر جوان با قیافه جدی نزد پدرش ماند و گفت که کنتس می خواهد با من تنها باشد و بهانه آورد که حضور چندین نفر او را خسته می کند. شکوه این لحظه موجب شد که من همانطور که در مواقع مهم زندگی اتفاق می افتاد در این آن که درونم می سوخت از بیرون احساس سرما کنم. کشیش بیروتو یکی از آن مردانی که خداوند برای خدمت خود برگزیده و آنها را به زیور مهربانی و سادگی آراسته و در دلشان شکیبایی و رحم افکنده است، مرا به کناری کشید و گفت: آقا، دانسته باشید که من آنچه از دست آدمی برمی آید انجام دادم تا مانع این ملاقات شوم. نجات روح این زن مقدس چنین ایجاب می کرد و من تنها او را در نظر داشتم، نه شما را. و اینک که به دیدار کسی می روید که شایسته بود فرشتگان شما را به حضورش راه ندهند، بدانید که من با شما خواهم بود تا از او در مقابل شما و شاید هم در مقابل خودش دفاع کنم. مراعات ناتوانی او را بکنید. من نه به عنوان کشیش، بلکه به نام دوست حقیقی که از وجود او خبر نداشتید، ولی می خواهد که شما را از پشیمانی برکنار دارد. از شما طلب می کنم که به او رحم کنید. بیمار عزیز ما در حقیقت امر از گرسنگی و تشنگی می میرد. او از صبح امروز دچار آن تب و التهابی است که مقدمه یک مرگ وحشتناک است و من نمی توانم از شما پنهان کنم که او تا چه اندازه بر زندگی حسرت می خورد. فریادهای اسیان تنش در قلب من خاموش می شود. هرچند که خاطراتی را که هنوز خیلی تازه است در آن زنده می سازد. ولی آقای دومینیس و من این وظیفه را به گردن گرفته ایم که منظره این احتضار معنوی را از دیده این خانواده که دیگر ستاره صبح و شام خود را باز نمی شناسد دور بداریم. آری، بس که عوض شده است. همسر و فرزندان و خدمتکارانش همه از خود می پرسند: پس او کجاست؟ بیشک او از دیدن شما باز گله های خود را از سر خواهد گرفت. تصورات محافل اعیانی را کنار بگذارید. احساسات پوچ قلبی را فراموش کنید. بر بالین او دستیار آسمان باشید، نه زمین. نگذارید که این زن مقدس با گفتن سخنان نومیدی در یک لحظه شک و بی ایمانی بمیرد. هیچ جوابی ندادم. سکوت من موجب اندوه کشیش بیچاره شد. می دیدم، می شنیدم، راه می رفتم و با وجود این روی زمین نبودم. این اندیشه که چه پیش آمده است که همه دست به چنین احتیاطهایی می زنند. مگر در چه وضعی باید او را بیابم؟ موجب نگرانی هایی می شد که به خصوص از آن جهت که صورت مشخصی نداشت بیرحمانه تر می نمود، همه دردها را با هم شامل می شد. به در اتاق رسیدیم و کشیش اقرار نیوش با استراب خاطر آن را به رویم گشود. آنگاه چشمم به هنریت افتاد که جامه سفید پوشیده روی نیمکت کوچک خود پشت به بخاری نشسته بود. روی بخاری با دو گلدان پر از گل آراسته بود و از آن گذشته روی میز گردی که مقابل پنجره قرار داشت باز گل نهاده بود. از چهره کشیش بیروتو که از دیدن این جشن بی مقدمه و دگرگونی این اتاق که ناگهان به وضع قبلی خود در آمده بود متحیر مانده بود، دریافتم که بیمار محتضر آلات و افزار نفرت انگیزی را که کشیشان در اطراف بستر بیماران می نهند دور ریخته بود. هانریت آخرین نیروهای تب مرگ خود را صرف آراستن اتاق آشفته خود کرده بود تا کسی را که اکنون بیش از همه در دنیا دوست می داشت به شایستگی پذیرایی کند. چهره لاغرش که رنگ پریده آن مانند گل نیم شکفته ماگنولیا کمی به سبزی می زد، زیر امواج پارچه تور همچون نخستین طرح یک چهره گرامی که با گچ بر متن زرد بوم نقاشی کشیده باشند ظاهر می شد، ولی برای آنکه دریابید که چنگال کرکس مرگ تا چه عمقی در قلب من فرو رفت، فرض کنید که چشمهای این طرح پایان یافته و سرشار از زندگی باشد، چشمان فرو رفته ای که با فروغ غیر عادی در رخساری پژمرده می درخشید. دیگر آن شکوه و وقاری که پیروزی مداوم بر دردها به او می‌بخشید در او نبود. پیشانیش تنها قسمتی از صورت او که هنوز تناسب زیبای خود را حفظ کرده بود، از بیباکی تجاوزکارانه آرزو و تهدیدهای فرو خورده حکایت می‌کرد. با وجود رنگ چون موم چهره کشیده‌اش، آتش درونی با تشعشعی شبیه به هوای سیالی که در روزهای گرم و فراز کشتزارها زبانه می کشد از گونه های او بیرون می زد. شقیقه های فرو رفته و گونه های گود افتادهش شکل داخلی چهرهش را نشان می داد و لبخندی که بر لبهای سپیدش نقش می بست به طرز مبهمی به خنده مرگ می مانست. پیراهنش که روی سینه چین برداشته بود بر لاغری بالاتنه زیبایش گواهی می داد. حالت سرش به اندازه کافی بیان می داشت که او خود می داند که عوض شده است و از آن بسیار اندوهگین است. این دیگر آن هانریت دلنگیز من یا آن خانم دومرسوف بزرگوار و مقدس نبود. این آن چیز بینام و نشانی بود که بوسوئه از آن یاد کرده است. چیزی که با نیستی در کشاکش بود و گرسنگی و آرزوهای ناکام به سوی پیکار خودخواهانه زندگی بر ضد مرگش می گشایند. آمدم و در کنار او نشستم و دست او را که سوزان و خشکش یافتم برای بوسیدن به دست گرفتم. او حیرت دردناک مرا درست در کوششی که برای نهان داشتن آن می کردم دریافت. لبهای بیرنگش روی دندانهای گرسنه‌اش کشیده شد تا یکی از آن لبخندهای زورکی را که ما به یک سان طنز، انتقام یا انتظار لذت و یا مستی روح و خشم فریب خوردگی خود را در زیر آن پنهان می کنیم تحویل دهد، گفت: آخ، فلیکس بیچارم، این مرگ است و شما مرگ را دوست ندارید، مرگ نفرت انگیز، مرگی که هر آفریده حتی بیباکترین دلدادگان از آن وحشت دارند. عشق در اینجا پایان می‌یابد و من این را خوب می‌دانستم. لیدی دودلی هرگز شما را از دگرگونی خود متعجب نخواهد یافت. آخ، فلیکس، برای چه اینقدر آرزوی شما را داشتم؟ آخر آمدید و من در پاداش این فداکاری چون این منظره وحشتناکی را که پیش از این از کنت دورانسه یک راهب تراپیست به وجود آورد پیش چشم شما می نهم. من که آرزو داشتم در خاطره شما زیبا و بزرگ بمانم و در آن مانند یک زنبق جاویدان زندگی کنم، پندارهای شما را به باد می دهم. عشق حقیقی از این گونه حساب ها نمی کند، ولی فرار نکنید، پیش من باشید. آقای اوریژه امروز صبح حال مرا بسی بهتر یافته است. به زودی به زندگی باز خواهم گشت. زیر نگاه شما از نو زاییده خواهم شد. پس از آن که اندکی قوت گرفتم، وقتی که توانستم کم کم غذا بخورم، بار دیگر زیبا خواهم شد. به زحمت اگر 35 سالم باشد و من هنوز می توانم سالهای خوشی در پیش داشته باشم. خوشبختی انسان را جوان می کند و من می خواهم مزه خوشبختی را بچشم. طرح‌های دلپذیری ریخته ام. آنها را در کلوشگورد خواهیم گذاشت و با هم به ایتالیا خواهیم رفت. توضیح حاشیه: تراپیست، راهب فرانسوی، از سال 1626 تا 1700 که به صومعه تراپ نظم و نسق تازه و بسیار سختی داد و این صومعه به فاصله 120 کیلومتری جنوب غربی پاریس قرار دارد. ادامه متن. چشمم از اشک تر شد. روی خود را به سوی پنجره کردم، چنان که گویی می‌خواستم گل‌ها را تماشا کنم. کشیش بیروتو شتابان به سوی من آمد و روی گل‌ها خم شد و در گوش من گفت: اشک نریزید. برای آنکه حرکت ناگهانی خود را موجه سازم، در جواب